أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در توحید ربوبی به اینجا رسید که طبق آیات کریم لا رب الا الله سبحانه و تعالی، برای اینکه اگر یک موجود خالق نبود قدرت ربوبیت هم ندارد. و اون سخنی هم که نقل شده است الجعودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، یا سند ندارد و یا اگر سند داشته باشد به چند وجه توجیه شد که با توحید ربوبی مخالف نباشد. مطلب دیگری که این نوبت عرض می رسد این است که در معنای ربوبیت مالکیت مأخوذ است، گرچه مفهوم مالکیت غیر از ربوبیت است، چون که مفهوم خالقیت غیر از ربوبیت است، ولی در تحلیل عقلی ربوبیت مالکیت مأخوذ است. اگر یک موجودی نسبت به موجود دیگر سلطه نداشته باشد نمیتواند او را بپروراند، و منظور از این سلطه هم سلطه تکوینی است، چون پرورش تکوینی بدون سلطه تکوینی ممکن نیست. و ذات اقدس اله که مسئله را تحلیل میکند، میگوید من کتاب را به شما تعلیم میدهم، حکمت را به شما تعلیم میدهم، کتاب و حکمت را برای شما تبیین میکنم، باید برهان مسئله را ذکر بکند. تنها سخن از یتلو علیهم آیاتهی که نیست، سخن از یعلمهم الکتاب و الحکمه است. اگر سخن از تعلیم است نه تلاوت محض، وقتی ادعا کرد که ربوبیت منحصرم مال خداست باید ای رو تعلیم بده که چطور لا رب الا الله سبحانه و تعالی. یک مقدار تعلیمش به همان است که ربوبیت به خالقیت متکی است، با دو تا برهان ثابت کرد وقتی غیر خدا احدی خالق نیست، پس غیر خدا احدی هم رب نیست. الان نوبت میرسد به این که چون غیر خدا احدی مالک نیست، پس غیر خدا احدی هم رب نیست، زیرا رب را به عنوان السید المدبر و المالک المدبر بیان کردن، نه اینکه مالک باشد یا معنای رب سید باشد، ولی از باب زیادی حد بر محدود در تحلیل معنای ربوبیت خواه ناخواه مالکیت و سیادت مأخوذ است. زیرا اگر یک موجودی نسبت به موجود دیگر بیگانه بود و سلطه‌ای نداشت، توان تدبیر او را ندارد. بر این اساس قرآن کریم در مسئله توحید ربوبی همونطوری که از نفی خالقیت ما سوا استفاده میکند، از نفی مالکیت ما سوا هم استفاده میکند. یه مطلب در نحوه استفاده، چون مالکیت برخلاف خالقیت به دو قسم تقسیم میشود، چون ما خالقیت یه امر تکوینی است ولی مالکیت دو قسم است، مالکیت اعتباری مالکیت حقیقی. مالکیت اعتبار را ذکر میکند و را از حریم بحث بیرون میداند، چون اعتبار محض است. یه وقت است که مثلا فلان چیز را مثل این فرش را ملک زید میکند، بعد میبینید بدون کمترین تصرف خارجی از ملک زید بیرون میآید. این میگوید همین فرش را من به شما فروختم بدون اینکه خریدار در این فرش دخل و تصرفی بکند، میگوید من این فرش را وقف کردم یا این را هبه کردم به دیگری. اینها یه عناوین اعتباری است که خارج از بحث است. ملکیت حقیقی واقع همون تصرف تکوینی و خارجی است، اون را میگن ملک حقیقی. پس بعد از اینکه ملک اعتباری از ملک حقیقی خارج شد، چین که در مسائل مال فمد با آتوها من مال الله الذی آتاکم، و در بسیاری از موارد مالکیت را به غیر خدا اسناد می دهد، مما ملکت ایدیکم یا مما ملکتم و امثال ذلک، اینها را به غیر خدا اسناد می دهد. ولی مالکیت های اعتباری است برای نظم امور زندگی و بشری، این خارج از بحث است و محور بحثش هم در کتاب های فقه است و حقوق است و امثال ذلک. اما در بحث های تفسیری این گونه از مالکیت های اعتباری نقشی ندارد، میمونه مالکیت حقیقی، نظیر اون طوری که انسان مالک چشم خود هست، مالک گوش خود هست، مالک دست خود هست، میتواند حرکت بدهد، مالک خودش هست، میتواند جای خاص برود جای نخاص نرود، در ادراک در تحریک خود را صاحب اختیار میبیند. یه همین چیز را میگن مالکیت تکوینی. ذات اقدس اله مالکیت تکوینی را در چند آیه مخصوص به خود میدارد. بعضی از آیات لسان جامع دارد، بعضی از آیات لسان تفصیل دارد، که این دو تا طایفه از آیات و منزله شرح و متنند، نظیر همون بحثی که درباره خالقیت گذشت. بعضی از آیات خالقیت را منحصرا از آن ذات اقدس اله می‌دانند، بعضی از آیات خالقیت را تفصیل می‌دهند که یک طایفه به منزله متن است، طایفه دیگر منزله شرح. در باره مالکیت هم به شرحی زد. گاهی می‌فرماید که تبارک الذی بیده الملک، اصل ملک و سلطنت مال اوست، قهرن او هم مالک است هم ملک، هم گرچه اونجا مالکیت با ملکیت یکی خواهد بود، هم ملک و بدنه شعر دارد، هم نفوذ به سلطنت شعر دارد. در امور اعتباری بین مالک و ملک فرق است. ممکن است کسی مالک شی باشد ولی چون از سلطه او بیرون است و غاصب ملک را از مال باخته گرفت، این مال باخته که مالک شرعی مال است ملک نیست، سلطه ای ندارد، در اختیارش نیست. اگر بخواهد بفروشد به ما لا یملک است، یعنی ما لا یقدر و علی تسلیم است، نه اصل مالکیت. چنین اموری در امور اعتباری بین مالک و ملک فرق است. چه این که میگوین مردم مالک اشیا هستند ولی حاکم جامعه ملک است، یعنی سلطه دارد بر جامعه. ولی در امور حقیقی بین مالک و ملک فرقی نیست. اگر یک کسی مالک یک شی بود، ملک هم هست، یعنی نفوذ هم دارد. به هر تقدیر برای ذات اقدس اله هم ملک است هم ملک. در طایفی از آیات می‌فرماید تبارک الذی بیده الملک، این تقدیم خبر بر مبتدا و الف لام داشتن مبتدا، این لسان حصر است که فقط ملک بید ذات اقدس اله است. این طایفه به منزله متن است. طایفه دیگر که منزله شرح است زیاد است. خدایی که له ملک و سماوات و الارض، آیاتی که دلالت میکند برای اینکه ملک آسمان و زمین مال خداست، این آیات زیاد است. خب پس خدا ملک دارد و ملک آسمان و زمین هم به دست اوست و سلطه و نفوذ هم دارد. آیا دیگری هم این کار را میکند یا نه؟ از خود آیات قرائت شده برمی آید که از دیگری ملک و نفوذ ساخته نیست، برای اینکه ظاهر آیه تبارک الذی بیده الملک آن است که تنها کسی که نفوذ در اشیا در اختیار اوست ذات اقدس اله است. ولی آیات دیگری این رو شرح می دهد، یعنی باز می کند، می فرماید به اینکه غیر ذات اقدس اله به هیچ نحو سلطه بر اشیا ندارند. همونطوری که در توحید خالقیت ملاحظه فرمودید تفصیل مسئله این بود که غیر خدا یک ذره ای را بالاستقلال یا بالمشارکه یا بالمظاهره نمی آفریند، در باره ملک هم این چنین است که غیر خدا شریک خدا نیست در ملک، لا بالاستقلال، لا بالمشارکه، لا بالمظاهره. به استقلال به این است که خداوند مثلا مالک آسمان و زمین باشد، ولی یک موجودی از فرشته ها یا غیر فرشته مالک ذره از ذرات موجودات سمایی یا ارضی باشد بل استقلال. یک. یا نه درباره یک ذره یا یک شیء دیگری بزرگتر از ذره خدا و غیر خدا بل اشتراک سلطه داشته باشند که غیر خدا شریک خدا باشد. یا نه غیر خدا بل استقلال ذره را مالک نیست، یا به نحو شرکت مالک نیست که همتای هم باشند که برای خدا کفو باشد و همتا باشد، ولی دستیاری برای غیر خدا در ملک باشد که خدا اگر بخواهد نفوذی در یه شیئی بکند با مظاهره و دستیاری و مساعدت و معاذدت یک شیئی انجام بده. در مسائل اعتباری اون دو قسم فرض می شود، یعنی زید مثلا مالک این پتوست، عمر مالک پتوی دیگر، اینا شبیه همان شریک در اصل مالکیت هم که مالکیت جامع دوتا مصداق دارد. یا نه همین شرکت مشاعی که دو نفر به نحو شرکت مالک یک چیزی کالایی باشند، ولی مالکیت تشریعی، مالکیت تشریعی به اعتباری مظاهرت و دستیاری بر نمی دارد که مثلا زید مالک یک جسمی باشد و دیگر تشریعی که یک امر فقهی و حقوقی است دستیار او باشد. ولی در مالکیت های حقیقی که نفوذ خارجی و تصرف خارجی را به همراه دارد مظاهره معنا دارد. لذا ذات اقدس اعلام فرماد که غیر خدا یک ذره را بالاستقلال مالک نیست. یک. بالمشارکه که خدا شریک او و او شریک خدا باشد مالک نیست. دو. و او مظاهر به پشتیبان مالکیت خدا باشد هم نیست، که همون آیه سوره سبب این هر سه قسم را بیان کرده است که لا یملکون دونی مثقال ذره فی الارض ولا فی السما و ما له فیهما من شرک و ما له فیهما من دهیر. پس آیات قرآن یه مقدار بعضی از اونها ملک را منحصرا مال خدا می داند، طایفه دیگر این متن را شرح می داد که غیر خدا به هیچ نحو مالک چیزی نیست و جنبندیش همون در سوره مبارکه آل طهاست که نه تنها ذات اقدس اله ملک اشیا را یعنی نفوذ و سلطه بر اشیا را در اختیار دارد، او بر سلطه مسلط است. قل اللهم مالک الملک. یه وقت انسان بر یه شیء سلطه دارد، یه وقتی بر سلطان مسلط است، یعنی بر سلطنت مسلط است. اینها چون اوصاف فعلی است باید به اوصاف ذاتی برگردد. در عناوین اعتباری وقتی فرق اینها روشن بشه، تو عناوین تکوینی هم فرقش روشن میشه. در عناوین اعتباری یه وقت است یک کسی مالک یک چیزی است، مسلط بر اوست بر اساس الناس و مسلطون علی اموالهم، که یک ملک اعتباری دارد. ولی آیا می تواند از مالش اعراض بکند؟ می تواند در مالش دخل و تصرف بکند، خرید و فروش، بیع و هبه و مانند بکند ولی آیا می تواند از این ملک به سلطه‌ای که دارد اعراض بکند؟ این را بعضی از فقها هم از معلومه نااینی نا اشکال کردند، گفتند به این که انسان بر سلطنت سلطه ندارد، لذا اعراض مخرج از ملک نیست. اگه کسی از مالش اعراض کرده است، از مالیت او بیرون نمی آید، مگر اینکه بگوید که هبه کردم او را به هر کسی که یافت، نظیر جواله عام. برای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم، نه الناس مسلطون علی سلطنتهم. به هر تقدیر بین سلطنت بر مال و سلطنت بر سلطه فرق است، تو کتاب های فقهی فرق داشته، ولی در ملک های تکوینی نه تنها ذات اقدس اله سلطنتی بر اشیا دارد، بلکه سلطنت بر سلطنت دارد. از این بخش معلوم می شود اگر انبیا و اولیا سلطنتی بر اشیا پیدا کردن از باب احیای اماته، از باب اخبار غیب، از باب تیل از و سایر معجزاتی که ارائه کردن، اگر بر اشیای خارجی سلطنت پیدا کردن، چون ذات اقدس اله مسلط بر سلطنت است، همونطوری که ملک خود را به کسی افاضه می کند، سلطنت بر ملک را هم به کسی افاضه می کند. اون هم نه به نحو تفویض که مستحیل است، بل به نحو ظهور و آیتیت و مانند اون. از اینجا فهمید قال اللهم به مالک الملک تو تل ملک من تشا، همونطوری که در بحث های اعتباری بعضی را مالک می کند، بعضی ها را ملک می کند، و ملک سلطه دارد، مالک بدنه شیء را در اختیار دارد، و خداوند هم مالک الملک است هم مالک الملک است، لذا گاهی به بعضی ها ملک می دهد و بعضی ها ملک می دهد. در عناوین اعتباری در بحث های حقیقی هم این چنین است که خداوند چون مالک ملک است، به فرشتگان و انبیا و اولیاء علیهم السلام که قدرت بر ارائه اعجاز دارند، ملک را هبه می کند. اگر به سلیمان سلام الله علیه اون قدرت را داد که رباها شهر و غدوها شهر، این به عنایت الهی است. این هم یه بخشی از مطلب. خب پس غیر خدا احدی مالک چیز نیست و ملک چیز نیست به لسان تکوین. بحث های دیگر آن است که قرآن کریم برای نفی شرک در ربوبیت از همین حد وسط استفاده می کند که رب آن است که ملک باشد و غیر خدا ملک نیست، پس غیر خدا رب نیست. این به صورت شکل ثانی تقریب می شود. وقتی که میخواد برهان قام کند که این بت‌ها هیچ سمتی ندارن، باید بین که بت‌ها که کاری از اینا ساخته نیست. اتعبدون ما لا یملک لکم رزقا ولا ذرا ولا نفعا، هیچ کاری از اونها بر نمیاد. خب معلوم میشود اگر کاری از اونها بر میامد، میتوانست رب باشد و در نتیجه میتوانست معبود باشد، چون هر کس رب است معبود است، که توحید ربوبی مقدمه برای توحید عبادی است. کسی را باید پرستید که او رب باشد، و کسی رب است که ملک باشد و خالق باشد، چون خالقیت منحصراً مال خداست، ملکیت منحصراً مال خداست، قهرن ربوبیت منحصراً مال خداست، و در نتیجه عبادت منحصراً مال خداست. آیات بعدی، مطلع بعدی آن است که در آیات قرآن یک تعارض بدعی به چشم می خورد، و اون است که از طرفی در باره فرشته ها فرمود، در باره همه انبیا فرمود، در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که به مردم بگو من مالک هیچی نیستم، گاهی میفهمد به این که من چیزی که به سود شما باشد یا به زیان شما باشد دست من نیست. گاهی هم میفهمد به این که ما مالک چیزی برای خودمون نیستیم. لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، یا ولا موتم ولا حیاتم ولا نشورا. گاهی به صورت سر و گاهی به صورت اثبات. گاهی لا املک نفسی ذره ولا نفعا ولا موتم ولا حیاتم ولا نشورا، یه همچه مضمونی. گاهی وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض ان حیاتی صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خب گاهی به صورت اثبات است که حیات و زندگی و مرگ من ملک و ملک خداست. گاهی هم به صورت سلب ذکر میکند که من مالک هیچی نیستم، و هر دوی پیام دارد، فرق نمی کند. گاهی به صورت اثبات، گاهی به صورت سلب. از طرفی هم از موسی و هارون سلام الله علیه ما این چنین تعبیر میکند که موسی کریم به خدا عرض کرد انی لا املک و الا نفسی و اخی. خب حالا این انی لا املک و الا نفسی و اخی دو بیان برای ذکر شده است که انی لا املک و الا نفسی، این اخی یا عطف است بر نفس که انی لا املک و الا نفسی و اخی، من فقط مالک خودم و برادر خودم داشتم، یا عطف است بر اون زمیری که در املکوست، بر اون انه که فاعل املکوست، یعنی انی لا املک و الا نفسی و اخی هم لا یملک و الا نفسه. ما هر کدوم اختیار خودمون داشتیم. به هر تقدیر این موجبه جزئیه با اون صاحب کلی خدا احدی مالک چیزی نیست، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مالک هیچ چی نیست، و چطور این دو تا معصوم مالک. این همونطوری در مقدمه بحث به عرض رسید، این خارج از محور سخن خواهد بود، چون اون لا املک و الا نفسی و عقیم به تشریع و اعتبار برمیگردد، این لا املک و لنفسی ذره و لا نفعا به تکوین برمیگردد. یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل هر موجود دیگری درباره مالکیت مطلقه خدا اقرار میکند که من واقعا مالک چیزی نیستم. لذا فرمود به این که این که میبینید من بیتابی میکنم در اقرار به عبودیت خودم، برای این که این چشمی که باز است نمیتوانم، نمی دانم که آیا می توانم ببندم و بمیرم یا همطور در حال باز می میرم. حالا آبی که دارم می نوشم نمی دانم که آیا اون قدرت را دارم که از حلقوم فرو ببرم یا فرو نبرده می میرم. این واقع قضیه است، این مال مالکیت حقیقی. در مالکیت اعتباری موسی کریم عرض کرد خدا یا یه قانونی بود دستور دادی که ما ایمان بیاریم، از نظر تشریع و اختیار و تکلیف من مکلف بودم، فقط اختیار خودم داشتم، برادرم مکلف بود اختیار خودش داشت. این امر تکوینی نیست، امر تشریع و قراردادی است. اینکه انسان اختیار داشته باشد یه فعلی را انجام بدهد، این چنین است، بر او واجب است این کار را بکند و ترک او می شود معصیت. خب چیزی که ترکش معصیت است معلوم می شود که مخالفت ممکن است، در امور تکوینی که مخالفت ممکن نیست. معلوم می شود یه امر اعتباری و امر تشریعی است. یه کسی می گوید که من می خواهم نماز بخونم، می خواهم نماز نخونم، می خواهم اطاعت بکنم، می خواهد اطاعت نکنم، این ناهل ایناه نجده، این عناوین اعتباری است. این عناوین اعتباری تحت تکلیف هم از تو وجوب و حرام معصیت برمی دارد. پس خدایی که می فرماد به این که در قرآن هیچ اختلافی نیست، لوکان من اند غیر الله لوجد و فی اختلاف کسی را، اگر در باره وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماد که پیغمبر مالک چیزی نیست، به هیچ نفع مالک چیزی نیست، و در باره موسی و هارون علیه السلام آمده است که لا املک الا نفسی و اخی، یکی به تکبیر برمیگردد، دیگری به تشییع، یکی به حقیقت برمیگردد، دیگری به اعتبار. و چون وحدت موضوع یا وحدت محمول و وحدت مسئله محفوظ نیست، قهرن تناقضی هم در کار. این هم یه مسئله. مسئله دیگر این است که ذات اقدس اله می‌فرماید به این که شما برای هیچ کسی وقتی که مالک سود و زیان خودتون نبودید، مالک سود و زیان دیگری هم نخواهید بود. بت‌ها نه تنها مالک سود و زیان برای غیر نیستن، لا یملکون لانفسی هم ذرن در نفع. حالا شما بخواید ملائکه را بپرستید، اونا هم این چینن. بزرگان بشر را بخواید بپرستید، این چینن. این سنگ و چوب تراشیده را بپرستید، اونا هم چینن، که لا یملکون لانفسی هم ذرن ولا نفع. چین که لا یملکون لکم ذرن ولا نفع. وقتی مالک چیزی برای خود نبودن، مالک چیزی هم برای خود نیستن. پس غیر خدا مالک چیزی نیست این سورا. و اگر کسی مالک نبود، لیاقت ربوبیت ندارد این کبرا، پس غیر خدا به هیچ نحو مالک ربوبیت نیست این نتیجه. این هم به صورت شکل اول قابل تقریر است، هم به صورت شکل ثانی قابل تقریر است. این می شود یعلمهم الکتاب و الحکمه. این می شود کذالک یبین لکم الآیات، که برای شما بیان می کنه. خب مطلب دیگر آن است که این معنا حق است و کسانی که در این مسیر قدم برداشتن، الیوم برایشون حق است این معنا. لذا گفتن تو تعقیبات نمازتون این آیات رو بخونید: قل الله و مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. همه آیات نور است، این چنین که فرق داشته باشه در معجزه بودن و آیه بودن. اما لا تبت یدا ابی لهب هم که اصرار شده باشد که تو نمازها بخونید، بعد از نماز بانوان تعقیب بخونید، اینا نیست. اما قل هو الله رو گفتن مکرر بخونید. نمازی که در قل هو الله نیست، مثلا بدون مثل حزازت نیست، یا قول الله و مالک الملک را مثلا بخوانید، یا آیت الکرسی را تو تعقیبات بخوانید، برای اینکه اون پیام هایی که این بخش از سور و آیات دارن اون تبت یدا ندارد. اون البته یه پیام خاص خود را دارد. خب اگر کسی با این معارف قرآنی آشنا باشد، الیوم می داند که لا یملک نفس لنفس شی. اما برای اینکه این معنا برای همگان بیان و رشد بشود، بفهمد این در قیامت برای همه معلوم شود. لذا قیامت را که وصف می کند، بفهمد یوم لا تملک نفسون لنفسن شیر. خب مگر در دنیا کسی مالک چیزی بود؟ این چنین نیست. در دنیا ما در ملک الهی قوتوریم و نمیدانیم که داریم چه میکنیم. کسی مشکلی داشت، دیگری آمد مشکلش حل کرد، این با کدوم مسیر آمد، با کدوم قوه آمد مشکلش حل کرد، این برای ما مستور است. لذا خیال میکنیم زید مشکل امر را حل کرد، این چنین. اینی که در نهج البلاغه از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است که المسکین رسول الله، یعنی این سائل و نیازمندی که آمده است او را خدا فرستاده تا ببیند شما لایق نعمت هستید یا نه. اگر او رد کردید معلوم شد لایق نعمت نیستید، از شما میگیرد به دیگری میدهد. اگر دیدید لایق نعمت بودید، نعمت شما را حفظ میکند. خب اگر المسکین رسول الله، الغازی و للحاجم رسول الله هست دیگه. اگه کسی مشکل دیگری را حل کرد، او هم رسول الله هست. اینی که در اون حدیث آمده است، گرچه این مضمون شاید نباشد، ولی اصل مطلب تو روایات هست: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، یعنی من لم یشکر المخلوق بما انه مخلوق. و بعد انسان بدون این که ببیند این کسی که مشکل آدم را حل می کند این ید الله هست و از این شخص حق شناسی می کند. این یک شرک مستطریست به جای اون توحید ناب. خب چه بهتر که انسان لطف خدا را همین جا ببیند، وقتی که میگوید از شما متشکرم معنیش این است که الحمدلله رب العالمین. این معنا را یه عالم می داند، دیگری که اهل این معارف نیست تا نمرده نمیداند. لذا در اون آخرین بخش قرآن فرمود که یوم لا تملک نفس الا نفس شیئا، روز قیامت هیچ کسی برای هیچ کسی کار انجام نمیده. خب مگر در دنیا تملک نفس الا نفس شیئا بود؟ هیچ کسی مالک برای خودش نبود که. الحمدلله.